الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. بمناسبة بحث فطرت، بحث عادت را مطرح کردیم. به این مناسبت بحث عادت مطرح شد که عادتها از نظر ظاهر در شکل فطرتها ظاهر می شوند. مثل فطرتها و عادتها مثل یک جنس سالم و یک جنس تقلبی است که به صورت و مارک اون جنس سالم و مرغوب می سازند، که انسان وقتی که اون جنس نامرغوب و ناسالم را میبیند چون نمیتواند فرق بگذارد، او را همون جنس سالم و مرغوب میپندارد. ولهذا محکها و معیارها بشر در موارد مختلف تعبیه کرده است برای تشخیص جنس اصلی و سالم و مرغوب از جنس تقلبی و مصنوعی. امور عادی، عادیات برای انسان اون چنون گاهی استحکام پیدا می کند در روح انسان که انسان خیال می کند این در سرشتش وجود داشته است و وجود دارد، ولی در عین حال این چنین نیست که هیچ معیاری وجود نداشته باشد برای بازشناسی فطریات از عادیات. نه، معیارهایی وجود دارد که این معیارها را تدریجا عرض می‌کنیم. چون در جلسه پیش یک سخن به مناسبت باز مطرح شد، اون را تکمیل می کنیم با اون این که اگرچه این بحث از بحث فطرت بیرون است، مربوط به عادت است فقط و به مسئله تعلیم و تربیت بستگی دارد، ولی طرحش عیبی ندارد. با اون این که اساساً آیا عادت خوب است یا بد؟ یک عده‌ای معتقدند که عادت خوب و بد دارد، یعنی ما دو گونه عادت داریم، عادت‌های خوب، عادت‌های بد. عادت به کار خوب خوب است و عادت به کار بد بد است. پس باید دید انسان به چی عادت می کند. اگر اون چه که به او عادت می کنید خوب است، عادتش هم خوب است. اگر نه خود اون فعل قطع نظر از عادت بد است، عادت به اون هم بد است. و تربیت عبارت است از فن تشکیل عادتهای خوب. اصلا میگن تربیت یعنی همین فن تشکیل عادتهای خوب، یعنی بریم ببینیم چه کارهای خوب است چه کارهای خوب نیست. اون کارهایی که خوب است خودمون را، اطفال خودمون را به اون کارهای خوب عادت بدیم. مثلا از خواب بلند شدن و سلام کردن به والدین و به هر کسی که چشم بچه رو یافته، این یک کار خوبی است. عادت به این کار خوب هم خوب است. صبح زود قبل از طلوع خورشید از خواب بیدار شدن، وضو گرفتن، نماز خوندن خوب است، بلکه شرعاً واجب است. سحرخیزی بین طلوع عین بیدار بودن خوب است. عادت دادن و عادت کردن به این کار خوب هم خوب است. نظیف بودن خوب است. عادت به نظیف بودن هم خوب است. منظم بودن در زندگی، یعنی این که انسان اوقاتش را تقسیم بکند به کارها و هر کاری را سر وقت خودش روی یک نظم معینی انجام بدهد، این خوب است. عادت به منظم بودن هم خوب است. و همچنین امثال اینها که یکی و دوتا نیست، جود کردن، بخشندگی، پذیرایی از مهمان خوب است. عادت به پذیرایی از مهمان هم خوب است. تواضع کردن خوب است. عادت به تواضع هم خوب است. و همینجور عده‌ای آمدن معتقد شدن و ابراز کردن که نه آقا، عادت، حتی عادت به کارهای خوب هم بد است. کار خوب خوب است، کار بد بد است. ولی کار خوب اون اندازه تا اون وقت خوب است که به صورت عادت در نیامده باشد. همینقدر که به صورت عادت در آمد دیگه خوب نیست. حالا چرا؟ این چراش رو باید توضیح بدید. در مورد این چرا این مطلب رو بیان میکنن، میگن که جوهر انسان، یعنی جوهر انسانیت دو چیز است: آگاهی و آزادی. و به تعبیر دیگر اندیشیدن عقل و اراده و اراده داشتن. در میان ارزش‌های انسانی این دو ارزش، یعنی آگاهی و آزادی، عالی‌ترین و برترین ارزش‌ها. عیب بزرگ عادت این است که هم آگاهی را از انسان می‌گیرد، یعنی آگاهی انسان را کاهش می‌دهد، و هم آزادی را از انسان می‌گیرد. حالا چطور؟ به چه دلیل؟ اما این که آگاهی را از انسان میگیرد، یک جنبه ضد آگاهی دارد عادت، برای اینکه هر کاری را انسان تا عادت نکرده است از روی کمال توجه، از روی کمال توجه اون کار را انجام میدهد. همینقدر که به یک کار عادت کرد، بعد انسان بدون توجه هم ناآگاهانه هم اون کار را انجام میده و گاهی وقتا خودش بدون اینکه توجه داشته باشه همینجور ناآگاهانه یه وقت میبینه این کار را انجام داده است. مثلا حالا مثال هایی در همین امور عبادی ذکر میکنیم. افرادی که عادت دارن بعد از نماز تعقیب نماز بخوانند، در تعقیب نماز جزء تعقیباتی که میخوانند تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها، تسبیح صد دانم در دستش دارد، دو تا 33 دانه در دو طرف، در وسط 32 دانه، دو تا حلقه به اصطلاح وسط هم اینجا در بین هست که مجموعش میشه 100 تا، 34 تا الله اکبر، 33 تا الحمدلله، بعدم 33 تا سبحان الله. عادت داره بین، چون عادت کرده همینجور تصویر رو که ور میدارد اصلا فکرش جای دیگه است، یک ذره فکرش و توجهش به این تسبیحی که به دستش میچرخد و به ذکری که به زبانش میاد نیست. 100% روحش داره در یک فکری مشغول هست، ولی منظم 34 الله اکبر رو میگه. همین که رسید این 34 تا تموم شد، فورا با 33 تا الحمدلله شروع میشه، اونم که تموم شد 33 تا سبحان الله تموم میشه. در صورتی که در تمام این مدت اگر 2 دقیقه مثلا طول کشیده است، هر اندازه طول کشیده، یک ذره توجه نداشته، یعنی مثل یه ماشین کار کرده. چرا؟ چون اونقدر این کار برای او به صورت عادت در آمده که احتیاجی به توجه نداره. حالا اگه انسان یه کاری را عادت نکرده باشه، اصلا نمیتونه تا توجه نکنه، نمیتونه تا توجه نداشته باشه نمیتونه انجام بده. باید همچین هوش خودش را متمرکز بکنه در اون کار، هر یک کلمش را، مثل وقتی که آدم یه زبانی را نمیدونه، آدم وقتی که یک زبانی رو نمیدونه هی کلمه به کلمه باید بیادش بیاره، اصلا نمیتونه توجه به چیز دیگه داشته باشه، همه توجهش به همون الفاظ و کلماتی است که داره ادا میکنه. پس مثلا ببینید، بعد مثال دیگر، انسان از خانه خودش بیرون میرود و میخواد برود مثلا به اون مسجدی که در 1 کیلومتری خانهش هست. راه رفتن برای انسان یک امر عادی است، اینقدر تکرار شده که دیگه عادت برای انسان. انسان از ما اولی که بیرون میاد توی عالمی هست، یه چیز فکر میکنه، آره هرچه فکر بکنه، از در خونه که میاد بیرون درست فرض کنید باید به دست راست میپیچه، به دست راست میپیچه، بعد به دست چپ باید بپیچه، دست چپ میپیچه، بعد پیاده رو باید بره، پیاده رو میره، بعد از کجا باید رد بشه، رد میشه. یه وقت میاد مسجد، اگه ازش بپرسی چجوری آمدی از یادش نیست، یعنی درست مثل یه دستگاه خودکار بدون اینکه یک ذره توجه به کار خودش داشته باشه. با اینکه انسان هر قدمی رو که برمیدارد روی اراده برمیدارد، ولی اونچنان ناآگاهانه قدم برمیدارد، اونچنان ناآگاهانه از این در به اون در میپیچد و از این طرف و به اون طرف میرود که یک ذره حواسش متوجه این کار نیست. اما اگر شما به یک خانه شما را وارد بکنن در یک شهر غریبی و بعد به شما آدرس بدن بگن از اون خانه که میایی بیرون مثلا یک مسجدیست در یک کیلومتری که تا حالا به اون مسجد نرفتی، به این علامت به این علامت به این علامت، چون هنوز عادت به این کار نکردی، از همون لحظه اولی که میاد بیرون شش دنگ حواس شما متوجه همین کاریست که میخواید انجام بدید. شش دنگ حواس هر یک قدم یک قدم شما برای شما حساب داره. پس این است که عادت از آگاهی از توجه انسان میکاهد. نمازهای بی حضور قلب، چرا بی حضور قلب است؟ چرا روی عادته. وقتی از روی عادته، اولی که آدم میگه الله اکبر تا وقتی میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یه وقت بینه یه ذره هم یه ثانیه هم روحش نیامده توی نماز، ولی نمازم چهار رکعتش خیلی منظم انجام شده. اول الله اکبر گفته، السلام علیکم هم گفته، هر کسی هم از بیرون نگاه بکنه میده یک کلمش نقص نداره، یک قیام متصل به رکوع هم اشتباه نکرده، تو معنینش هم اشتباه نکرده، رکوعش هم درست انجام داده، سجودش هم درست انجام داده، قرائتش هم درست انجام داده، تو معنینش هم درست انجام داده، مبالاتش هم درست انجام داده، تشهدش، همه چیز سر جای خودش واقع شده. دفعه یه ذره تو نماز نبوده، یه ذره نبوده اساسا. یه ماشین رو خودکار. پس عادت به این شکل از آگاهی میکاهد. این جنبه ضد آگاهی عادت. از آزادی هم میکاهد، یعنی انسان را اسیر میکند. اسیر، ما در اسارت و در زندانی بودن، در این جور چیزها، قول زنجیر، خب یه چیزش را احساس میکنیم چون به محسوس همه میبینیم. مثلا اگر یه کسی را در یک محلی زندانی بکنن، خب ما میگیم دیگه زندانی. اگر مثلا دست و پاش را فرض کنید که مثلا چیز بزنن، دستبند بزنن به دست پاش، خب میگیم که اسیر کردن او را، به گردن چیزی ببندن میگیم اسارت. ولی انسان اسارتش منحصر به اسارت بیرونی نیست. انسان از درون بیشتر اسیر می شود تا بیرون، و لهذا آزادی معنوی ارج و ارزش بیشتری دارد از آزادی بیرونی. اگر مردمی، اگر قومی، اگر ملتی از ناحیه درون آزاد مردم باشند، ولو از بیرون اسیر باشند، زنجیرهای بیرونی را میتونن پاره کنن. ولی اگر مردمی از درون اسیر باشند، ولو از بیرون آزاد باشند، به سهولت دیگران میان اینا رو به زنجیر میکشن و اسیرشون میکنن. از او درون اسیر هست. هر عادتی برای انسان یک اسارت هست، هر عادتی یک اسارت هست. در کتاب سیری در نهج البلاغه راجع به فلسفه زهد که بحث می کردیم، در اونجا از جمله مسائل همین بود. آقا چرا رهبرها و در درجه اول انبیا و اولیا این همه زاهدانه زندگی می کنند؟ چرا؟ چون نمیخوان اسیر مادیات. اون آدمی که تا یک دوشکی که مثلا 20 سانت زخامت نداشته باشه، روش نخوابد، خوابش نمیبرد، و اسیر اونه، و زندانی اونه. اونی که صبح به صبح، مثلا همه ما اینجور هستیم، لااقل یه چایی اگر نخوریم، حالا هر کسی باز بعضی ها بیشتر از اینها اصلا نمیتونه از خونه بیاد بیرون، یه اسیر عادت خودش. زندگی های پرتجمل، اینها آدم رو در خودش حل میکنه، آدم رو اسیر خودش میکنه. انسان تا زندگی، اسباب و وسائل زندگی، تا اونجا که وسیله کار انسان است خوبه. از اون ساعت که انسان را در بند خودش گرفتار میکنه، اون بدبختی است که برای آدم، جز بدبختی چیز دیگری نیست. و هر عادتی که شما در نظر بگیرید، هر عادتی یک گرفتاری. ما درباره رسول خدا میخونیم کان رسول الله صلی الله علیه و آله کان رسول الله خفیف المعونه. پس آدم کم خرجی بود، کم خرج، کم خرجی، یعنی این خود را به خرج عادت ندادن است که به اون جو، به اون انسان ها، اون انسان ها می توانن اون تحرک ها را داشته باشن، اون سبک بالی ها را داشته باشن، اون سبک باری ها را داشته باشن، اون سبک خیزی ها را داشته باشن. و الا به هر اندازه که انسان خودش رو به اشیاء عالم عادت بدهد، خودش بسته به اشیاء، به هر اندازه که انسان خودش رو به اشیاء ببندد، اسارت خودش را فدا کرده است، ببخشید آزادی خودش را فدا کرده است و خودش را اسیر کرده و دربند کرده. یکی از علمای تهران و رفقای ما هم هست، یکی حالا پیرمرده، یه خودی ناراحتی قلبی پیدا کرده، اواخر سیگار میکشه زیاد. بهش گفتم آقا چرا سیگار میکشی؟ چرا اینقدر سیگار میکشی؟ گفت من سیگار نمیکشم، سیگار منی میکشه. راستم هست. وقتی که عادت شد، اون دیگه سیگار او نمیکشه، او دیگه نمیتونه سیگار نکشه. آدم وقتی همینقدر میگن نمیتونم سیگار نکشم، یعنی سیگار منی میکشه دیگه، دیگه راه سوم نداره در بین. این است که میگوین عادت نه فقط ضد آگاهی است و انسان را از نظر آگاهی به صورت ماشین در میآورد، از نظر آزادی هم انسان را به صورت یک ماشین، بلکه به صورت یک اسیر در میآورد، به صورت یک حیوانی در می آورد که افسارش دست یک چیز دیگر، دست یک کسی دیگری باشد، به هر طریقی که بخواد برود، ببرد، ببرد. این دسته میگن آقا تربیت فن تشکیل عادت نیست، تربیت فن به هم زدن همه عادت هاست، فن عادت نداشتن است. باید کاری کرد که انسان به هیچ چیزی عادت نکنه. این مطلب تا حدودی حرف درستی، سخن درستی است، ولی احتیاج به یک توضیحی دارد. و اون این است که اگر ما مقصودمون از عادت هر حالتی باشد که در اثر تکرار پیدا می شود، ما همه عادتها را نمی توانیم محکوم بکنیم. یعنی این قانون که گفتیم عادت ضد آگاهی است، عادت ضد آزادی شامل همه عادتها نمی شود، شامل همه حالات ناشی از تکرار نمی شود. ما عادتهایی داریم که نه ضد آگاهی و نه ضد اراده و ضد آزادی، بلکه عادتهایی داریم که این عادتها سبب تقویت اراده می شود. حالا چطور؟ ببینید آقا، انسان تحت تأثیر عمل خودش واقع می شود، یعنی عمل سازنده انسان است. این یه مطلب بسیار خوبی است. در قرآن کریم ما در باب اعمال می بینیم تعبیر کسب و اکتساب آمده است. کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، یا لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت. چرا قرآن عمل را برای انسان کسب می نامد؟ با حال اینکه کسب یعنی معامله، یعنی چیزی دادن و چیزی گرفتن. در صورتی هر عملی که انسان انجام میدهد، انسان چیزی نمیگیرد، چیزی میدهد. یعنی انسان اگر حرف میزند، سخن میگوید، یه انرژی های مصرف میکند، یه حرکاتی از او صادر میشود و بس. راه میرود همین جور، هر عملی که انجام میدهد همین جور. چرا قرآن اینها را کسب می نامد؟ کسب عرض کردیم، کسب تا انسان وقتی یه چیزی می دهد چیزی نگیرد که کسب نیست. نکته همینجاست که انسان هر عملی که انجام می دهد در همون حال اون عمل عامل در او هم هست، یعنی معمول عملش هم واقع می شه. یعنی هر کاری که انسان می کند هم او این کار را انجام می دهد، این کار را خلق می کند، این کار را می آفریند و هم این کار او را می سازد، او را خلق می کند، او را می آفریند. و این دورم نیست، هر کاری که انسان می کند انسان کارش رو خلق میکند، کارش رو میآفرینه، چون فعلشه، اثرشه. ولی در همون حال اون کار هم او را خلق میکند، او را میآفریند، یعنی روی او اثر میگذارد، یعنی او را به یه شکل خاص میسازد. هر کاری اینجور است، یک سلسله کارها سازندگی اونها سازندگی اراده است، یعنی اراده ساز هستن. اراده ساز چه کارهایی؟ اراده انسان، وقتی که انسان اراده یک کاری رو می کند، یک کاری را که عقلش به او حکم می کند، ولی برخلاف میل است، برخلاف شهوت است، برخلاف تنبلی است، برخلاف تناسانی است. انسان اراده میکنه یک کاری رو بکنه، میلها، شهوتها، هواها، خاطرات نفسانی هجوم میارن در جهت مخالف. برای انسان خیلی مشکل است که اراده خودش را به کار ببنده. دیدید که انسان مکرر تصمیم میگیرد، اراده میکند یک کاری را، بعد در مقام عمل ببینید نمیشه. باز همون مثال به سیگار کشیدن ذکر میکنید. خیلی از این افرادی که به اصطلاح سیگار میکشن دلشون میخواد ترک کنن، ترک تصمیم میگیرن، گاهی وقتا قسم میخورن، گاهی وقتا نذر میکنن، نذر موقت میکنن، یه هفته، ده روز، یک ماه. ولی بعد ببینید دو مرتبه باز عادت میاد جلو و دو مرتبه سیگار میکشن. حالا اگر انسان یه کاری را اراده بکنن، اون بار اول خیلی برش فشار میاد، ولی تحمل بکنه. نوبت دوم باز هم روش فشار میاد، اما این دفعه به اندازه اول نیست، کمتر است. دفعه سوم از دفعه دوم کمتر است. چهارم، پنجم، ششم، هفتم، حالا شاید در افراد فرق بکند، 20 بار، 30 بار، 40 بار، 50 بار که تکرار شد، بعد دیگه اراده انسان قوی می شود، نیرومند می شود. یعنی در مقابل عادتها، در مقابل طبیعت و میلهای طبیعی نیرو می گیرد، بعد به سهولت و آسانی کار را انجام می دهد. مثلا پزشک به انسان می گوید که از فلان غذا پرهیز کن، یا در غذا خوردن از یه مقدار معین حتما بیشتر نخور، هر اندازه هم اشتها داری. اول انسان اراده میکند که به کار ببندد، خیلی براش سخته، بسا هست که یه عده به کارم نبندم آخرش، ولی بعد بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر، بعد به جوی میشه که اصلا براش در کمال سهولت انجام میگیره. چرا؟ برای این که اینجا اراده کرده است، بعد عمل کرده بر طبق اراده، اثر عمل اراده ساز است، یعنی اراده را قوی کرده، اراده را قوی کرده، قوی کرده، قوی کرده، قوی کرده، به حدی که اصلا برای او چیزی نیست، یعنی اصلا مهم نیست، اصلا به نظرش نمیاد. عکس قضیه، آدم هایی که عادت دارن به چشم چرانی، به اینها بگید آقا چشم چرانی نکن، اینقدر اراده ضعیفه در اینجا که حد نداره. ولی اگر مدتی تمرین کرد، بعد به جوری میشه که اصلا براش اونچنان سهل و آسان و ساده است که از توی خیابان بگذرد، هر وضعی که باشه، اصلا هیچ، در نهایت سهولت سرش پایین میندازه، میره بیرون، نگاه نمیکنه، هیچ براش کار سختی نیست. و افرادی را من میشناسم، از جمله پدر خودم، و ما دیده بودیم که ایشان چجوری بودن در زندگی، بعد ایشان میگفتن من اگر در خواب هم اتفاق بیفتد، تو عالم خواب اگر یه وقتی خواب ببینم یک زن نامحرمی را، بی اختیار صورتم برمیگردونم تو خواب. این آقای حاج آقا رحیم ارباب اصفهانی، از ایشان هم شنیدم، ایشان هم همینجوره، گفت تو خوابم اگر یه وقت دارم نامحرم ببینم روم برمیگردم. ولی برای آدم هایی که عادت کردن به چشم چرانی، اصلا باوری نیست. این یه وقتی خودم توی قطار بیرفتی، یه مرد اهوازی هم در اون کوپه ما بود، در این بین یک زنی آمد وارد شد، اونجا من سرم پایین انداختم، یه چند بار این قضیه تکرار شد. یه دفعه با احوازی رو کردن، اون وقت هم ما خیلی، یعنی دوره جوانی بود، نگاه کرد، آقا، گفتم بله، گفت تو مرد نیستی مثل این، این خیال کرد اصلا نمیشه آدم مرد باشه و مردی داشته باشه و نگاه نکنه، آقا بگو کم چی چیزی، از بگو نمیشه هم چی چیزی. اراده با عمل، با تکرار تقویت پیدا میکنه. پس یک سلسله عادت ها، اونها عادت‌هایی است که منشأ قوت اراده میشه. مثلا شجاعت یک چیزی است که انسان تا عمل نکند در انسان رشد نمی‌یابد. یعنی انسان امکان نداره که با فکر کردن، با ریاضت کشیدن شجاع بشود. نه، انسان با عمل شجاع میشود. یعنی چه با عمل شجاع می شود؟ یعنی انسان هایی که در یک جریانهایی قرار میگیرن که اون جریانها خیلی خطرناک و هولناک است، ولی اراده میکنن که مواجه بکنن خودشون رو با این خطرات بمیکنند، اینها تدریجا روح شجاعت در اینها پیدا میشه، میشن آدمای شجاعی. ولهذا زورمند بودن غیر از شجاع بودن است. خیلی افراد زورمند هستند چون زورمندی به عضلات بدن به ساختمان جسمانی انسان مربوط است، ولی شجاعت که عبارت است از قوت قلب، خود را نباختن، این با عمل درست می شود. تا انسان تا مدتها تمرین نکند اعمال شجاعانه را، شجاع نمی شود. بلهذا در میان ملتها، ملتهایی که همیشه با آسایش و رفاه و عرض کنند که آرامش و با اینها خو گرفتند، هیچ وقت اینها مواجه با یک خطر نشدند، مواجه با یک دشمن نشدند، مبارزه نکردند، اینها یه مردم میشن بعدها اصلا سوس بی اراده، یه مردم ترسو، یک مردم جوان. اگر یک نسل، دو نسل، سه نسل به این حالت بر اینها بگذره، بعد کوچکترین خطری مواجه بشه، اینها به کلی همشون از هم میپاشن و فرار میکنن نمیرن. ولی ملتهایی که اینها در طول تاریخشون مبارزه زیاد کردن، اینها ملتهای شجاع از آب درمیان، مثل شمشیرها و فولادهای آب دیده از آب درمیان، یعنی مردان قوی از آب درمیان. پس بنابراین همه عادتها را، یعنی تکرارها را، چون عادت همونیست که از تکرار پیدا می شود، همه عادتها و همه تکرارها را نباید محکوم کرد. حالا اینجاست که ما به بحث فطرت خودمون خوب داریم نزدیک می شود. ببینید آقا، بریم ما بحث تربیت را که الان میگفتیم مطرح کنیم. این که گفتند تربیت فن تشکیل عادت است، به این معنا درست نیست. اونی هم که میگوید تربیت فن به هم زدن همه عادت هاست، این هم درست نیست. اصل تربیت را تنها با عادت داشتن و عادت نداشتن نمی شود تعریف کرد. پس چیه؟ تربیت یعنی پرورش. پرورش قبل از مسئله تشکیل عادت دادن و تشکیل عادت ندادن، یک مسئله دیگر در تربیت مطرح است و اون این است که این موجودی که ما میخواییم تربیت بکنیم در نهاد خودش چه استعدادهایی داره. او استعدادهایی که در نهادش هست پرورش بدیم، رشد بدیم. عادت دادن یعنی یک عادتی را از بیرون تحمیل کردن. عادت ندادن یعنی چیزی از بیرون تحمیل نکردن. به این تربیت، نه این است نه اون، بالاتر از هر دوی اینها. پرورش دادن اون چه در نهاد انسان است. حالا فرق این دوتا چی؟ یه وقت انسان یه شیعی را میخواد بسازد مطابق میل خودش، میخواد او را مطابق میل خودش در بیاورد، یه اسم صنعت است. یه وقت میخواد اون شیع را رشد بدهد، یه اسمش تربیت. فرق کار باغبان با کار نجار این است، هر دوشون روی این درخت کار میکنن، اما باغبان کارش تربیت است. یعنی باغبان این درخت ها رو میبینه، میشناسه، کارش این است که درخت رو رشد بده. با تجربیات خودش دریافته که این درخت چه استعداداتی دارد، چه امکاناتی دارد، موجبات رشد یافتن درخت را فراهم می کند یا موجبات رشد یافتن گلها را فراهم می کند. و و کوشش میکند که چه وسائلی را تهیه بکند برای اینکه این درخت رشد بیشتری بکند، خرمی بیشتری داشته باشد، آفت نداشته باشد، امثالی. کار باغبان تربیت رشد داده. ولی نجار چطور؟ نجار اون هم با همین درخت کار دارد، ولی نه اینکه میخواد درخت رشد بدهد، میخواد از درخت چیزی مطابق میل خودش بسازد، میخواد از درخت در بسازد، میخواد از درخت صندلی بسازد، میخواد از درخت کرسی بسازد. گور پدر درخت میخواد رشد بکنه، میخواد نکند، میخواد استعداداش بروز بکند، میخواد نکند. دنبال اینه که از این درخت یه چیزی بسازد که هدف خودش تأمین بشه. هدف خودش این است که مثلا روی خانش بیاد بپوشه، هدفش اینه که از روی در بیاد بسازه. اینه که از درخت میبره، استعدادهاش همه از بین میرود. و شنیدم، البته من نمیدونم این فرمیکا که درست میکنن چجوری، یه کسی که خودش کارش اینها بود میگفت که این فرمیکا همین چوبه ها را اول آرد میکنن و به تعبیر او، حالا من نمیدونم، هر کس وارده، کسی وارده اون وقت بگوید، میگفت عصبه های چوب رو میکشن، تعبیر عصبه های چوب رو میکشن، از نو چوب رو خمیر میکنن، بعد به صورت فرمیکا در میاد. وقت چقدر برای انسان خیلی بهتر از اولش شده، ولی برای خود اون چوب چطور؟ خود چوب ناقص کرده، خود چوب را در ماهیت خودش ناقص کرده، ولی از نظر انسان او را ساخته. صنعت، انسان در صنعت اشیاء را به اشیاء تکامل نمی بخشد، بلکه اشیاء را به شکلی در می آورد که به درد خودش بخوره. یه اتومبیل که عبارت است در مجموع خودش از مجموعه از آهن ها، نمیدونم سیم ها و چند چیز دیگر، آهن ها تکامل پیدا کردن؟ نه، آهن تکاملی پیدا نکرده، سیم ها تکاملی پیدا نکردن، لاستیک ها تکاملی پیدا نکردن، پلاتین هم در مگس تکامل پیدا، هیچی درش، تسمه ها تکامل پیدا نکردن، بلکه یه چیزی درست شده که از نظر انسان کار انسان انجام میده. کار انسان انجام میده. حالا میایم ما سر ساختن انسان ها. انسان ها رو دو جور میشه ساخت. یکی این که انسان میشه تربیت کرد، یعنی پرورش داد نهاده های باطنی و فطری او را. یکی این که انسان رو ساخت، یعنی به انسان مانند یه شیء رفتار کرد. از انسان اشیایی که به درد ما بخوره بسازیم. اینه که امروز در دنیا، اغلب در دنیا وجود دارد صنعت است نه تربیت. و چون صنعت است، یعنی چه؟ یعنی از انسانها به عنوان مواد خامی استفاده می شود برای ارباب قدرتها. ارباب قدرتها تصمیم گرفتن انسانهایی که در زیر حکومتشون هست اینا رو جوری بسازن که به درد اونها بخورن. با هر وسیله شده است حقایقی را کتمان کنن بشه، به جاش دروغ بذارن بشه. ملکات و عادات بد در اونها ایجاد کنن باشه. و بلکه میبینید در بسیاری از جاهای دنیا مخصوصا از انسانها یک جانورها میسازن که در موقع خودش به این جانورها احتیاجه. همینجوری که اون نجار میاد عصبه ها را از این چوب میکشد برای اینکه این چوب خوب به دردش بخورد، میان عصبه های روحی و معنوی را از انسان ها، یعنی همه احساس های انسانی انسان ها را از اینها بیرون میکشن، از وجودشون بیرون میبرن. برای چی؟ برای اینکه بشه از یه چیزی که به درد خود ما بخورد. الا امکان نداره آقا یه انسانی انسان باشد، یعنی به فطرت انسانیت خودش باقی باشد، عصبهای معنوی و انسانی را از وجودش نکشیده باشد، بعد فقط همینقدر بهش اونجا منتظر، همینجور عرض کنم که سوار هواپیماش منتظر، به هر جا که گفتن برو برو، به هر جا گفتن بمب بنداز بنداز، باز داره بندازه. اینجاست که دیگه نه آگاهی باقی میمونه نه آزادی. اگر اون به انسانیت خودش باقی بمونه، بعد که رفت یه جای اول بخواد مطالعه بکند آیا من حق دارم این بوم را بندازم یا نیندازم، این مردم مقصرن یا مقصر نیستن، بچه ها چه گناه کردن، پیرها چه گناه کردن، حیوانات چه گناه کردن، زنها چه گناه کردن، یا حرفا، این به درد اونا نمیخوره. اون باید یه انسانی بخواد بسازه کور و کر، جز فرمانی که بهش میده هیچی دیگه اصلا هیچی دیگه نفهمه، اساسا نفهمه. به لحاظ اینه اسمش تربیت، تربیت مثل صنعته، یعنی انسانهای مصنوعی هستن اینها، نه انسانهای تربیت شده. به لحاظ شما به هر کشوری اگر برید تاریخ دنیای شکله، یعنی هر کشوری تاریخی که به مردمش یاد میده هر یه جور تاریخه، او یه جور میگه، او یه جور دیگه میگه، او جور دیگه، چون او میخواد مردمش این جور بسازه، او میخواد مردمش اون جور بسازه، او میخواد مردمش این جور بسازه. اما تربیت به معنی واقعی یعنی چه؟ تربیت به معنی واقعی یعنی رشد دادن استعدادهای درونی انسان. یعنی آقا ما خودمون رو تطبیق بدیم به انسان‌ها، نه انسان‌ها رو تطبیق بدیم به امیال و اغراض خودمون. یعنی بریم ببینیم خدای متعال در نهاد انسان چه استعدادها قرار داده است، همون استعدادها رو پرورش بدیم، وقتی میشه تربیت. اونجا دیگه نه مسئله عادت دادن، نه عادت بازگرفتن، رشد دادن فطرت است. رشد دادن فطریات انسان است. مثلا آقا به عنوان مثال در انسان، در فطرت هر انسانی حس کاوشگری، حقیقت جویی هست. تربیت اینه که حالا که چنین حسی در اون رو پرورش بدید، رشدش بدید، بیشتر بیدار بشه، بیدارتر بشه این حس، این طالبتر حقیقت باشد، بخواد حقیقت بیشتر بفهمد. ولی در یه جاها که میرسه میگن نه نه، ای از حالا نبازه فضول باشه، جلوش باید گرفت، تو حق نداری اصلا فکر بکنی، سوال بکنی در باره این مسائل، هر چه به تو یاد بیدن همون رو باید یاد بگیری. یا در انسان همین جوری که عرض کردم حس ترحم به صورت یک امر فطری در انسان هست، تدریجا بیدار میشوند. بعد به یه عده میگن نه نه، شما اگه اینجور باشید به درد نمیخورید، تو اگه بخوای اینجور رحم دل باشید که به درد نمیخورید، دیگه به چه درد میخورید؟ حس دینی، حس پرستش در انسان هست، نه نه نه، اگر بنا بشه که اینها این احساسهای دینیشون به اصطلاح رشد پیدا کنه، اینا دیگه به درد نمیخورن، پس باید اینو بود. یعنی انسان مصنوعی، انسان ساخته شده، نه انسان رشد داده شده. مصیبت بزرگ انسان در عصر ما بالخصوص و در عصرهای قدیم به دلیل اینکه دایره به اصطلاح آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت اینقدر گسترش نداشته، انسانها به طور خودرو هم اگر بار می آمدن ولی آزاد بار می آمدن، مثل این درختهای جنگلی لااقل بودن، درختهای کوهستانی بودن که خودش همینجور رشد خودش، رشد طبیعی خودش میکرد. حالا اگر دست یک باغبان مهربانی نمیرسید به این که او را بهترش بکند، لااقل به همون حالت طبیعی استعدادهای انسانی او رشد میکرد. ولی انسانهای حالا مثل درختهایی هستند در باغستانهایی که یه باغبانهای مأموری هستند که این درختها را اونجوری در بیارن که بهش دستور دادن، نه درخت رشد بده مطابق دستور، طبق فرمول. اون دستوری که دادن این درخت ها دیش قدش از این درستر نشود، حتما باید قامتش اینجور بشه، شاخش باید اینجور باشه، چی چنین باشه، مثلا چنین عرض میکنن. اینجاست که انسان ارزش فطرت رو درک میکنه و اصلا باید دید آیا انسان واقعا یه موجودی است مثل این چوب است. انسان چه جور باید باشد؟ در بحث اخلاق میکردیم این بحث را که انسان چگونه باید باشد، از چگونگی دارد یا ندارد، یا هر که مطابق میل خودش هر جور ساخت مثل چوب خشک. چوب خشک او درخت است که زنده است و چگونگی دارد، ولی درخت همینقدر که افتاد و مرد دیگه بعد چگونگی ندارد. اگه بگیم آقا این درختی که حالا افتاده است انداختن به اصطلاح اون الوارش به اصطلاح میگن باقی مونده است، این دیگه چی میشه؟ اون دیگه هیچی، میگم من یه مرده هستم، از من در ساختید من در هستم، کرسی ساختید کرسی هستم، صندلی ساختید صندلی هستم، همینجورم روی درخت روی سقف انداختید روی سقف هستم، من هیچی. ولی یه موجود زنده نمیگه من هیچی، میگه من چی باید بشم، تو ببین من چی میخوام بشم، ببین من در درون من چیست. انسان یه حقیقت زنده است. دین تمام همش بر این است که انسان را رشد بدهد، فطرت انسان را پرورش بده، نه انسان را مطابق میل خودش و رأی خودش هر جوری که دلش خواست بسازد. ابوذر غفاری یه انسان تربیت شده است، نه انسان مصنوعی، انسان تربیت شده، تربیت شده به همین معنی واقعی که عرض میکنم، یعنی یه انسانی که اون نهادهای انسانی، اون ارزشهای انسانی، اون تعالیهای انسانی در او رویده است، در او رشد کرده، در او سر زده. اون وقت این است که وقتی به این صورت درآمد ارزش پیدا میکنه. چرا امروز ما بعد از 1400 سال تاریخچه این مرد بدوی را که در ابتدای زندگی بدوی داشته تا اواخرش هم همین جوری، یه مردی بود در قبیله غفار زندگی میکرد در بیرون مکه، تو شهرنشین نبود، بادیه نشین بود. بعدم که اسلام اختیار کرد مأموریت یافت برود در میان قبیله غفار اسلام رو تبلیغ بکند، با سالها اونجا بود. بعد در اواخر عمر حضرت رسول بود که آمد مدینه، چند سالی هم خدمت حضرت رسول بود و بعدم دیگه پیوست به امیرالمومنین علی علیه السلام. و این مرد نه دانشگاهی دیده است، نه مدرسه‌ای دیده، نه دبستانی، نه دبیرستانی، هیچ جو هیچ جا رو ندیده، بلکه تذکر یافته است. تذکر به تعبیر قرآن، تذکر یعنی بیداری، یاد آوری. پیغمبر دستش و انگشتش را روی اون حساسیت‌های فطری روح او گذاشته، اونها را به حرکت درآورده، اونها را بیدار کرده، اون وقت شده یک انسان به تمام معنا. که ما امروز بعد از 1400 سال که تمدن صنعتی به انسانهای مصنوعی، انسانهای مصنوعی به ابزارهای صنعتی چقدر به اون زمان فرق کرده، در این حال الان آرزوی یک ابوذر رو ما میکشیم. پیغمبر که به صورت معجزه‌ای نخواسته ابوذر را، یعنی یه ابوذر یک مثلا جمادی بوده، بعد پیغمبر با معجزه ابوذر را ابوذر کرده، نه، معجزه پیغمبر همین بود که فطرت انسانی را در وجود مردم بیدار میکرد. انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. فردا شب، شب اربعین است، در اربعین را درش دو حادثه یاد می کنن که یکی از این دو حادثه اصل درستی ندارد و دیگری اصل بسیار درستی دارد. و اتفاقا اونی که معروفه در میان ما و عربه این را به اون نام میشناسیم همون نادرستش هست. نادرستش مسئله این است که اهل بیت در بیستم سفر آمده باشند به کربلا. این نه با منطق جور در میاد و نه با تاریخ معتبر جور در میاد. برای این که حساب قضیه، اولا هیچ تاریخی نگفته است که اهل بیت از شام آمدن به عراق و به کربلا، از اینجا به مرتبه رفتن مدینه. نه دیگه رفتن شام، از همون خود شام رفتن مدینه، دیگه بر نگشتن کربلا. بعدم فرزن اگر برمیگشتن به این زودی میسر نبود، به این زودی میسر نبود. برای اینکه اینها در دوازدهم محرم رفتن به کوفه، یعنی بردن اونها را به کوفه، مدتی در کوفه بودن، ابن زیاد پیک فرستاده به شام و کسب دستور کرده از یزید، یزید بعد پیک برگشته و دستور داده اینها بیان به شام. اینها رفتن بعد از مدتی که در کوفه بودن رفتن به دمشق، رفتن به شام. حالا مطابق بعضی از نقلها ممکنه همین جورم باشه، کارها خیلی به سرعت صورت گرفته باشد. در دوم ماه سفر اینها وارد شام شدن، دوم ماه سفر، 18 روز میمونه تا اربعین. مدتها اینها در شام بودن، در شام زیاد موندن، توقفشون زیاد بوده در شام. برای این یکی. و اما اون چی که به اربعین ارزش میدهد، مسئله زیارتی بودن اربعین است و دیگر مسئله اول زائر امام حسین است که جناب جابر ابن عبدالله انصاری باشد. جابر ابن عبدالله از اصحاب رسول اکرم بود، از اصحاب جوان آن حضرت، یعنی در وقت وفات حضرت رسول تقریبا جوان 20 ساله بود، البته سنن از حسنین بزرگتر است، از امام حسین به امام حسن هر دوشون بزرگتر بوده. این مرد مرد بزرگواری است، پدرش هم از کسانی است که در یکی از جنگ ها در احد شاید بوده است که شهید شد، شهید شد عبدالله. خود جابر اواخر عمر از چشم نابینا شده بود و بعدها هم عمر طولانی تری کرد، زمان امام باقر را درک کرد. البته امام باقر در همون ایام کربلا هم ایشان بودند. امام باقر را درک کرد و خودش روایت میکرد که پیغمبر اکرم به من فرمود که تو فرزندم حسین را درک خواهی کرد و هر وقت اون را درک کردی سلام مرا به او برس. در ایام عاشورا من نمیدونم در اون وقت جابر در کجا بوده است، در مدینه بوده یا جای دیگر، ولی به هر حال نابینا بود و عاجز و قهرن جهاد از او برداشته شد. این وقتی که آگاه شد که ابا عبدالله علیه السلام شهید شده است، این مردی که اصلا از وابسته به این خاندان بود و ارادتمند این خاندان و دوستدار این خاندان و شیفته این خاندان، که در همون اوقاتش که پیر شده بود، این سال 60 هجری، در همون وقت جابر حداقل مرد 70 ساله می بوده است. نوشتن که این ابروهاش می افتاد روی همون چشمهاش که نابینا بود، چشمهاش هم درست می دید. هر مجلسی که می نشست شعارش این بود، می گفت علیون خیر البشر و من ابا فقط کفر. علی بهترین افراد بشر است، منکرش هم کافر است. اینو در زمانی می گفت، زمان اختناق معاویه بود، کسی جرأت نداشت اسم علی رو ببرد. این وقتی که شنید با یه مرد دیگری که
بعضی گفتن غلامش بوده است، ولی محققین گفتن نه، غلام نبوده، بلکه او هم از روات احادیث بوده است. همراه جابر حرکت کردن، چون جابر نابینا بود او هم همراه جابر حرکت کرد. اون وقت جابر آمد، اول کاری کرد رفت در فرات غسل کرد. این دستور زیارت امام حسین از پیغمبر به او رسیده بود، برای اولین بار میخواد این دستور را عمل بکنه. به لحاظ خیلی خیلی با ارزش است. او اول کسی است که موفق به زیارت قبر مقدس حسین ابن علی علیه السلام شد، مخصوصا با آداب و تشریفات. اون شخص میگوید که جابر با خودش لباسهای پاکیزه هم آورده بود، رفت در فرات غسل میکرد، بعد اون جامعه های پاکیزهی که آورده بود پوشید. یک اکلی که از نوع پودر بود، یعنی یک گیاه خشک پودر شده معطر هم داشت که اون را هم به خودش مالید و معطر شد. بعد در حالی که ذکر گویان بود و آهسته آهسته قدم برمیداشت و من دست او را ظاهرم دیگه من دستش را گرفته بودم، آهسته آهسته همین زیره که آداب ظاهر هست می آمد و هر یک گام که برمیدار یک ذکر خدا می بود. تا این که آمد و آمد و آوردم او را نزدیک قبر مقدس ابا عبدالله علیه السلام. حال جابر در این جا دیگه مختلف دیگه، مثل کسی که می بیند در عالم معنا و این که چشم ظاهرش نابینا بود، یه نگاهی به این اطراف کرد و به همه ارواحی که در اینجا حضور دارن به همه اینها سلام کرد و اصحاب ابا عبدالله یک یک سلام کرد. بعدم با جرأت گفت که ای کاش ما بودیم با شما، ولی اگر که ما با شما نبودیم در اجر شما با شما شریک بودیم. گفتم یا جابر این چه هر بود که تو میگنی؟ چطور ما با اونها شریف هستیم؟ گفتم خدا خودش میداند، خدا خودش میداند که اگر من میتوانستم کوتاهی نمیکنم. عبید دارد سلام داد به ابا عبدالله علیه السلام، ولی چون خودش رو پیر غلام این خانواده میدانست یه وقت فریاد کرد حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، دوستم، دوست عزیزم، محبوبم، حسینم، من نوکر تو جابر هستم، من ارادت من تو جابر هستم. جواب این نوکر خودت رو بده. بعد خودش شروع کرد برای خودش روزه خوانی کردن. گفت حبیبم، حبیبم، من تو را معذور میدارم از جواب، میدانم یا مستر محضر فرمان جدایی خودش. فلا حول ولا قدرت الا بالله العلی العظیم. صلی الله علیه محمد و آله و صحبه. هفته آینده من